الرحمن الرحيم بس در اولین عامل از عوامل تعدیه حکم از موضوع به فراتر از موضوع بود، گرچه قاعده اولیه همون اصالت موضوعیه است و اینکه هر موضوعی که در عنوان دلیل آمد خود آن اصالت داره و باید تحفظ بر اون بشه، اما با دلائل و علل ثانوی گاهی ما از عنوان مصرح در دلیل عبور میکنیم به عناوین عامتر و حکم تعدی پیدا میکنه از یک عنوان محدود به عنوان موسع‌تری. این اولین عامل عبارت بود از الغای خصوصیت. گاهی به دلائل گوناگونی علی رغم اینکه یک عنوان معین خاصی آمده ما از اون خصوصیت عبور میکنیم و خصوصیت رو الغا میکنیم. وجوهی که میشد برای عبور از خصوصیت و الغای خصوصیت ذکر در کتاب به ترتیب آمده بود که ملاحظه کردیم. وجه اول این بود که گاهی عنوان خاص ظهور در مصداقیت فرد عامتری داره، سر رجل ظهور پیدا داره که به ما هو رجلون نیست بلکه از بابی که مصداق انسان مکلفه. وجه دوم ظهور عنوان در مقدمیت بود، مثل همون عنوان سب. وجه سوم که با وجه دوم اینجا در کتاب با هم ذکر شده بود ظهور عنوان در طریقیت بود که همون مثال وضع الید علی رکبه در رکوع. این سه وجه را بحث کردیم و از سبب که اون چون که حالا در هر سه وجه به عنوان یه نکته مشترک و توجه داشت اینه که همه اینها قرائن ویژه میخواد، یعنی صرف این که یک عنوان خاص مصداقی عنوان عامه این دلیل نمیشه که الغای خصوصیت بکنه و الا همه جا میشد الغای خصوصیت کرد، چون همه جا یه عنوانیست که یه عنوان عامتری برای اون مفروضه متصوره. پس صرف این که این مصداق یک عنوان عامتره، مثالی از این عنوان عام تره که نمیشه وجه بشه برای اینکه بگیم اون عنوان عام مقصوده، نه، این قرائنی میخواد که آدم مطمئن بشه که این از باب مصداقیته نه از باب موضوعیت بلاصاله. در مقدمیت هم که عامل دوم اونجا هم همینطور، اونقدر عناوین ما داریم که اگر یه دقتی بکنیم میگیم این عنوان مقدمه یه چیز دیگریست، عنوان مقدمه یه چیز دیگری. مثلا عنوان‌های خیلی اصیل مهم من میشه با یه دقتی بگیم این مقدمه است، مثلا صله اقم الصلات، صلات خودش مقدمه برای مثلا ذکر، برای چیه؟ همینجوری دست ما نیست که بگیم پس نماز خوندن موضوعیت نداره، چرا؟ برای اینکه این مقدمه برای یه چیز دیگر، اینم داره میگه ذکر خدا داشته باش. حالا میخواید این نماز نه یه چیز دیگه، این که همینجوری نمیشه. طریقیت هم همینطوره، خیلی از موارده که یه چیزی میتواند طریقیت برای یه چیز دیگری داشته باشه. اون نکته محوری که در هر سه با توجه بشه اینه که مجرد المصداقیه و المثالیه به عنوان در عامل اول، مجرد المقدمیه در عامل دوم، مجرد طریقیه در عامل سوم دلیل برای الغای خصوصیت نیست، و الا اگر صرف این مصداقیت یک، مقدمیت دو، طریقیت سه دلیل برای الغای خصوصیت می شود، در همه ادله ما باز الغای خصوصیت بکنیم. این نشون میده که روشنه که الغای خصوصیت منوط به فقط این عنوان ها نیست، این عامل ها جزء الموضوع جزء العله است، باید شواهدی بیاد که از شبت که آدم رو به اطمینان برسه که ذکر این از باب مصداقیته. مجرد مصداقیت و مقدمیت و طریقیت دلیل الغای خصوصیت نمیشه، بلکه باید احراز بکنیم با قرائن زمینه که ذکر این و قصد از ذکر این مثالیت و مقدمیت و طریقیته، یعنی در اراده استعمالی یا اراده جدی قصد طریقیت شده، قصد مصداقیت شده و اصل قصد رفته رو اون عنوان بالاتر. این نکته خیلی نکته کلیدیه. بله
قصد مصداقیت از بابت قبل اکمل است انسان رو بحث و دوش که این
سؤال خوبیه. ببینید این نکته خوبیه که حالا عرض میکنم. پس ببینید ما این سه عامل رو تا به حال یک نکته مشترک راجبش داشتیم که باید مجرد طریقیت و مقدمیت و مصداقیت دلیل الغای خصوصیت نمیشه و ظهور در الغای خصوصیت رو ایجاد نمیکنه، بلکه باید یک قرائن زمینه ای باشه که آدم را مطمئن بکنه که اراده مولا رفته روی مصداقیت، یا به عبارت دیگه اراده مولا رو عنوان عام‌تر ذکر اینها از باب مصداق و مثال و مقدمه و طریق بوده، به عنوان یکی از وجوهش بوده، ولی از اراده رفته بوده. این نکته که خب روشنه، این البته خیلی مطلب روشنیه، مطابق دقت داشت که ابتدا همینجوری نگیم که همین که شد مصداق دیگه ظهور درست میشه برای اقای خصوصیت، نه خیلی معونه داره برای اینکه آدم اونو بتونه مطمئن بشه. این نکته مشترک در این ها. نکته دیگری هم که این نکات مشترک البته ممکنه در بعدی هم باشه، منتها همینجا هم باز ذکر میکردیم. نکته دیگر هم اینه که شکل استعمال اون دلیل و اراده مولا متفاوته. گاهی هست که ظهور اونقدر شاهده برای تغییر اون ظهور اولیه به سمت این ظهور ثانوی اونقدر قوی است که اصلا اراده استعمالیه فرق کرده، در مرحله اراده استعمالیه تغییر پیدا شده. یعنی همینجوری وقتی اصلا میگه الرجل و یقتصه، اصلا یعنی المکلف و یقتصه، اصلا اراده استعمالی عوض شده. قرینه ای که آمده که آقا این رجل یه مثاله، لا از همون مکلف اعم از مرد و زن بزنه، اونقدر اون قرینه قویست که اصلا استعمال رو تغییر داده. اصلا وقتی که کسی میگه از رجل و یقتصه، اصلا زنش نمیره به این که زن مرد مقابل زنه، یعنی المکلف اصلا کلمه از صورت که در مقام استعمال ظهور جدیدی پیدا کرده، حتی در حدی که اصلا داره استعمال مجازی میشه، از رجل میگه یعنی المکلف. این اصلا اینقدر قرینه قویست که در استعمال اصلا همون معنای عام مقصوده. این یک شکل که بالاترین وجهش اینه که بگیم از رجل اینجا اصلا مجازن استعمال شده در مکلف، استعمال مجاز جز در کل، یکی از علائق جز و کل دیگه، این در یک جز و کل یا حالا جزی و کلی، جزئی در کلی استعمال شده، رجل گفته شده در مقصود انسان. این یه شکلشه که اصلا تو اراده استعمال همین مقصوده، از قایه عوض شد دلاله. این آثاری هم این داره در یه جاهایی ها. این عالی ترین و قوی ترین شکل الغای خصوصیت و تغییر دلالته. یه وقت هم هست که نه، در مقام اراده استعمالی همون رجل رجله، منتها ما شاهدی داریم که اینجا در داعی جد مراد همون انسانه، الغای خصوصیت میکنیم در مرتبه بالاتری از حیث داعی جدی و اراده جدیه اون مقصوده، نه اینکه اراده استعمالیش رو تغییر بده. اراده استعمالی رو تغییر نمیده. این تفاوت اینام در همون مطلق و مقید و عام و اینا دیدید، میگن که بعد از اینکه مطلق مقید شد با دلیل منفصل مثلا، یا عام با دلیل منفصل تخصیص شد، سوال میشه که اون عام در مرتبه اراده استعمالیه شده خاص یا عامه؟ میگن نه، اون در مراتب در مرتبه اراده استعمالیش بعد از اصلا باز عامه، منتها در مقام اراده جدیه میگیم مقصود واقعی اون خاصه، ولی در استعمال بازم عامه. اینجا هم همینه، رو وجه اول نه اصلا استعمالش تغییر میکنه، اصلا رجل که میگه یعنی اون اصلا کاربردشونه گاهی در این حده، اما در مواردی هم نه اصلا الغای خصوصیت در این حد نیست. بنابراین گرچه این حالا این نکاتی که داریم میگیم قواعد کلی الغای خصوصیته، ولی میانه راه ما داریم میگیم، ممکنه آخرم بازی جمع‌بندی بکنه بگیم. عرض ما اینه که در این سمستار و همه مواردی که الغای خصوصیت میشود، اون شواهد و قرائنی که موجب الغای خصوصیت میشود دو جور میتواند تأثیر بگذاره. یک، تأثیر بگذاره در تغییر دلالت در مقام اراده استعمالی گره، یعنی الغای خصوصیت تو همون اراده استعمالی انجام میشه. گاهی هم هست که نه، الغای خصوصیت در رتبه عمیق‌ترشه، در سطح نیست، دلالت استعمالیه تغییر پیدا نمیکنه، بلکه در دلالت جدیه و اراده جدیه تغییر پیدا میکنه. این هم یه نکته که خیلی از موارد از این قسم دومه، اینجور نیست که مدلول استعمالی فوری بگیم این الغای خصوصیت شد، نه، تو مقام اراده جدی آدم ببینه این خصوصیت ها رو باید برده کنار، مخصوصا اون الغای خصوصیت هایی که یک وجوه دقیق داره، یعنی با یه تأملات دقیق آدم الغای خصوصیت ببینه، اما اراده جدیش رو داره تغییر میده، الا اراده استعمالی رو تغییر میده. این دو نوعه. این هم یه نکته دیگری که امروز خواستم عرض بکنم. حالا اینا البته تفاوت این دوتا در جمع ادله و در مسائل دیگه اثر هم داره، که در مرتبه سطح اولیه اراده استعمالیه الغای خصوصیت بشه یا الغای خصوصیت بره تو مرتبه اراده جدیه که تو عمقه. این هم نکته دوم. نکته سومی هم که در تکمیل این مباحث باید افزود اونیست که شاید مقصود ایشون هم اون بود، با اون این است که خب وجه این که علی رغم این که اراده جدیه رو اون عنوان عام است، ولی تو ظاهر خطاب عنوان خاص آمده، این وجهش چیه؟ این هم یه سؤاله. این وجه هم جواب اینه که حتما یه وجهی داره، منتها وجهاش هم ممکنه متعدد باشه. یکیش از وجوه اینه که عرض شد که بیان خاص علی رغم این که مراد عامه، ولی بیان خاص یه بیان سهل محاوره ای، این یه وجهه، بیان سهل محاوره ای. مثلا در همون جا که میگه میخواد غسل بکنه آب بریزه، بخواد حالا اون مقصد اصلی رو بگه یه عبارت پیچیده ای میشه، خیلی سهل اینه که میگه آب بریزه این بگیم. حالا بخواد بگیم این ریختن موضوعیت نداره، اصل اینه که آب فرا بگیره او را، باید یک کلمه بیاره که خیلی رایج نیست. گاهی وجه این که عنوان خاصی به عنوان مثال یا مقدمه یا طریق آمده، در حالی که مراد یا عنوان عامتریست که وسیع‌تره و کلانتره. وجه اولش اینه که این بیزه، این عنوان خاصی چیز متداول روان سهلیست در محاوره، علی رغم اینکه مرادشون عام‌تره ولی یه بیان سهلی داره اونو به کار می‌بره. این پایین‌ترین وجهه که سهولت در محاوره و جریان گفتگو به محاوره عرفی. بچه دیگری که ممکنه در این موارد ذکر بشه اینه که از شاید که در سؤال سائل آمده، امام رو همون داره میره جلو. سؤال سائل میگه رجل، امام همجوری رو میره جلو دیگه، تغییر نمیده. چون این تغییر دادن جواب با سؤال خودش معونه زاده میخواد. این هم یه نوع. نوع سومش اینه که نه، این دوتا نوع چیزای وجوه همین عادی معمولیست، ولی غیر از اینا که وجوه معانی بیانی دقیق هم گاهی متصوره. و اگه سوم اینه که مثلا اونیست که ما در یا ایها الذین آمنو میگیم، تو تفاسیر اونها ممکنه گفته بشه، حالا ما گاهی عرض کردیم، وقتی میگه یا ایها الذین آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، محصول یا ایها الناس، این کتب علیکم الصیام برای همه بشره، بخواد مؤمن باشه نباشه. چرا گفته که یا ایها الذین آمنو اسم خاصی از مخاطب رو گفته که بعد ما الغای خصوصیت میکنیم میگیم اراده جدی همون یا ایها الناس؟ میگه این به خاطر اینه که خدا میخواد علی رغم این که خطاب او برای همه است، ولی شرف خطاب خودش رو میخواد متوجه مؤمنین بکنه، تشریفاً لقسم خاصی از اقسام مخاطبین مؤمنین رو بیان میکنه. این نکته تشریفه. یا نکته این سه، نکته چهارم اینه که تشریف هم نه، این که یا الذین آمنو میگه برای اینه که میخواد خطاب رو متوجه کسی بکنه که ارزشش رو داره، میدونه اونجا نتیجه میده، ولو مخاطبش عامه، ولی چون میبینه اثری نداره متوجه قسمی از اقسام اون عام میکنه. به این قسمی که خطاب به نتیجه می انجامد توجیه میکنه، و علی رغم این که کسی دقت بکنه الغای خصوصیت میکنه و میفهمه این خطاب مال همه. اینم حالا وجه دیگه. ممکنه که چندین وجه دیگر هم برای این مسئله قابل تصور باشه، اگر بریم تو دقت‌های معانی بیانی و ظرائف زبانی ممکنه وجوه دیگری هم پیدا بشه. پس بنابراین این نکته سومی که امروز عرض کردیم اینه که کسی ممکنه بگه که اگر الغای خصوصیت چه در مرتبه اراده استعمالی چه در مرتبه اراده جدی میشه، چرا متکلم و یا امام خود اون متن اولی رو نگفته، اون عنوان اولیه مقصود رو نگفته، یه عنوان فرعی ثانوی گفته که ما باید حالا با یه قرائن بیاییم خصوصیتش رو بندازیم؟ این چرا یه پاسخ داره، حتما یک وجهی داره، کار عبث و لغوی نیست. حالا ما سه چهار تا نکته رو اینجا گفتیم، ممکنه بعد این پرونده بشه چیزای دیگه هم رو عرضیم.
این مورد دوم از این که مثلا خطاب داره قسمی از مخاطب باشه که منتر باشه نتیجه بیان جامعه، پس اون خطابهایی که یای انناس در قرآن آمده باید که خود خدا رو میدونست که میگه خطاب یای انناس
خیلی ها. این جوابش جوابیه که شما تو معانی بیان که برید، هر قالب بیانی در افاده یک معنا نکات زائدی داره، یه معنا رو چند جور میشه بگی، هر کدامش یک نکته ای داره، شما هر قالبی رو که انتخاب بکنید نکته اونجا دیگه اینجا نیست.
مثلا تشریف رو اگه بپذیریم واقعا میگم به یعنی مشخصی هست، بالاخره داره یک از نمت افتخاری به نام میده، ولی دو میره بپذیریم کنم تناقض پیدا میکنه با بعضی جا
نه. حالا من این جمله‌ای که گفتم این جمله خیلی جمله مهمیه. شما در یک مضمون را از لحاظ ادبی و معانی بیانی و بدی می توانید 10 جور بگید، هر جوری که بگید شامل یه نکته است و در هر قسمش اون نکات بخشای دیگه در اون نیست. شما یه جایی خطاب رو گفته یا ایها الناس، اونجا برای این نکته تشریف یا نکته این که این خطاب کسی متوجه بشه که به نتیجه و عمل برسه در اون نیست، ولی یه نکته دیگه که جبران این خلأ رو میکنه. هر بیانی مشتمل بر نکته ایست از منظر معانی بیان و بدی، و در هر کدام وقتی که اون نکته رو آوردی چند نکته دیگه از دست رفته، سرجمع اینا رو کنی. قرآن یه جا گفته یا ایها الناس، ولی که اینو متوجه بکنه که آقا ما اصل خطابمون مال همه است. یه جا میگه یا ایها الذین آمنو، ولی که بگه که در این حال امید من به همیناست، بقیه خبری نیست. با هم که ببینید اون وقت منظومه این نکات یه دستگاه کاملی میده. این حالا جنبه ما
میگم در جا
بله در اونجا یعنی یه نکته از دست داده شده، ولی وقتی کنار هم بچینید و وقتی یک منظومه خیلی خوبی دست میاد. حالا اینم یه بحثی بود، من خیلی گذرا ازش عبور کردم. تو تفسیر خیلی امر مهمیه، معانی بیان و مهمه، به خصوص این نکته بعدیش که در قرآن یه مطلب به چند شکل بیان میشه، هر جایی یه نکته‌ای داره و جمع اینام رو با دی جمع که بکنید اون وقت یه منظومه فکری به دست میده. حالا فوری الان نمیتونم ذهنم بره روی یه آیه که مثلا چیه. شما ببینید همین معوذتین را، قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس، اینجا مثلا در یه بیانی داره، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق یه بیان دیگه داره، مثلا در سوره ناس معوذ به را خیلی توسعه داده، قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی الصدور. معوذ من را یکی قرار داده، ولی معوذ به چند تا بحث براش شده. میری تو سوره فلق قل اعوذ برب الفلق، اونجا همین معوذ به یکی برب الفلق تمام، اما من شر ما خلق، من شر غاسق ان الله، من شر النفاثات، من شر حاسد ان الحسد، اونجا معوذ و من رو توسعه داده. این سوره ناس رو بگیرید یه نکاتی داره، اونو بگیرید یه نکاتی داره، طبعا نکاتای اون در این نیست، اینم در اون نیست. اگر بخواید به یه دیدگاه جامع برسید با هم باید ببینید، با هم وقت میدین همه نکات جمع شد، با اون وقت میشه اون نظام استعاده در تفکر قرآن. والا داستان مفصلی داره و من یه وقتی ساعت‌ها رو این کار کردم و یادداشت‌های زیادی برداشتم که تو دفترها هست که استعاده چی است و ابعادش چیه. حالا این من دو تا سوره کوچیک رو کنار هم گذاشتم، وقتی آیات دیگه هم بیاد یه چیزی برای این میافتن. حالا گاهی از اینم ریستره، حالا اینجا یه شکلی بود، گاهی ریست داره که یه مطلب دو سه جور بیان شده در قرآن، هر جای یه نکته‌ای داره، وقتی که اینجوری بیان میکنه اون نکته اونجا دیگه اینجا نیست، اونجوری بیان میکنه نکته اینجا اونجا نیست، ولی کنار هم که بگذاری اون وقت میبینی یه منظومه خودی. این سه تا نکته سامنه کنه اساسی و کلیدی بود که تا اینجا راجع به این سه عامل و وجه تغییر معنا و الغای خصوصیت ذکر شد. حالا ورود در اون عامل بعدم داشته باشیم. عامل چهارم تو ترتیب ما که در کتاب عامل سومه اینه، عنوانی که در کتاب اومده کون الموضوع المعخوز لعجل کونی مورد الابتلاء و الغلبه است. این عامل چهارم به این شکله که گاهی هست که آمدن یک عنوان خاص یا قید خاص در دلیل از باب این است که اون مورد و مصداق، مصداق مورد ابتلا یا غالب در اون عنوان کلی است و به این دلیل ما میایم الغای خصوصیت میکنیم. اون قید و عنوان خاص بیانش را حمل میکنیم از بر این که چون این مورد غالب است و مورد ابتلا بوده آمده، نه اینکه تو ذهن مولا و اراده او خصوصیتی داشته باشه، ذکرش از باب اینه که این مورد ابتلا بوده، غالبا اینطوره. این عنوان چهارمی است که ترتیب ما، عنوان سومی است که در کتاب آمده. مثال های خود کتاب رو اگر ببینید چند مثال آمده، مثال ها رو عرض بکنید. یکی اون آیه شریفه سوره نساء هست که و رقائه بکن لاتی فی حجور کن. حالا آیه کاملش چی بود؟ آره همون آیه مشهوری که حرمت علیکم امهاتکم، آیه طولانی است دیگه. گروه هایی از زنها رو برمیشماره که میگه اینا محرمن بر شما، حرمت علیکم امهاتکم و کذا و کذا و کذا، تا میرسه پنجم ششم هفتمش به و ربائبکم اللاتی فی حجورکم، دختران همسرانتون هستن که ربیبه است که در خانه های شما هستن. خب یکی از انواع و اقسام زنان محرم ربائب هست، دختران همسر بر شخص حرامه. منتها اینجا یه قیدی هم افزوده بدیم، ربائبی که در خانه های شما هستن. خب این اللاتی فی حجورکم قیدیست و وصفیست که کنار ربائب قرار گرفته. همونطور که مستحضرید اوصاف علا قسمه اینه، یه اوصافی ما یه وصفی داریم که قید در واقع احترازی است و بعضی قیود داریم که قیود توضیحی است. یه قسم دیگری هم داریم غیر از این قید احترازی یا توضیحی، قیود در واقع غالبی که از باب تقلیب و غلب و اونها ذکر میشه. این آیه الان معلق بحث قرار گرفته، شما در مفاهیم و اینام این آیه رو دیدید دیگه در اصول، که اللاتی فی حجورکم میگه ربائبی که تو خونه های شما هستن، یعنی در واقع میخواد بگه که این حکم شامل اون دختران همسر که دختر همسران که در خانه ها نیستن نمی شود. اگر قید احترازی باشه در واقع داره حکم را متمرکز میکنه روی یه گروه خاصی از ربائب و دیگه این حکم شامل اونا نمیشه. البته مفهوم نداره که این حکم اونجا نیست، باید داریم ادله دیگه ببینیم، ولی حکم را محدود میکنه اگر قید احترازی باشه. اما در اینجا غالبا گفتن نه، این قید احترازی نیست، قید غالبیه. قیود یا احترازی است یا غالبی است، غالبا میگن اینجا قید احترازی نیست، غالبیه. ربائب همشون حرامه. بله؟ چیه؟
یکی اینکه
بله، حالا اونم قید دیگری است که اونم بالا بحث داره، ولی حالا اون الان محل بحث ما نیست. اینجا فعلا اون قیده که این بودن این دختر در خانه این جزء موضوع تحریمه یا اینکه این دخالتی در تحریم نداره. گفته شده که اینجا از موارد الغای خصوصیته، علی رغم اینکه گفته شده اللاتی فی حجورکم، ظاهرش هم اصلا در قیود احترازیته و اینه که این اللاتی فی حجورکم موضوعیت داشته باشه یا جزء موضوع باشه، حکمم بیاد روی این قرار بگیره. اما گفته شده نه، این خصوصیت ما الغا میکنیم، این خصوصیت رو الغا میکنیم، اللاتی فی حجورکم دخلی در حرمت نداره. این دختر میخواد تو خونه شما زندگی بکنه، میخواد توی اون طرف دنیا در خانه دیگری زندگی بکنه که هیچ ربطی هم به اینجا نداره، حکم مال اونم هست. اللاتی اینجا الغا میشود، خصوصیت اللاتی به وجود میکنه الغا میشه. چرا الغا میشه؟ برای اینکه این قید غالبیه، چون غالبا ربائب بعد از اینکه حالا اون شوهرش میبرد و این با این خانم ازدواج میکنه، بچه های اون دیگه غالبا با این زندگی میکنن. این جنبه غالبی داشته از شبت که این کلمه آمده، ولی هیچ دخالتی در موضوع نه. چی؟ این همون نکته است که سومین نکته قبلی است گفتیم. اگر یک عنایت معانی بیانی در کار نباشه که لغو هستن، خلافشند. ولی اگر یه نکته‌ای در کار بود اون وقت حل میکنه، یه نکته اخلاقی تربیتی اجتماعی در کار باشه اون حل میکنه که اینجا مطمئن هست حالا شدم بپردازیم. این اینم یه مثال برای الغای خصوصیت از یه قید، یه عنوانی که ذکرش للابتلا و لغلبت الوجود بوده، چون غالبا روایت بخونن اینجوری اومده و الا در اراده جدیه حکم مولا این دخالت نداره. مثال دیگری هم که در اینجا آمده مربوط اون روایت است که قاعده من ادرک رکعتن هست، من این قاعده من ادرک رکعتن با خاطره همراه هست که ایش وقت یادم نمیره، من بوده 15-16 ساله بودم که مثلا مکاسب بخوندم نمیم چی بخوندم و وقت علاقه پیدا کردم که قاعده بنویسم و عربی هم بنویسم، مثل حالا اون وقت بچه بودیم بچه تر بودیم، من اولین چیزی فقهی که به عربی نوشتم این قاعده من ادرکه، در 20 صفحه نوشتم، هنوزم دست نوشته های اونجوریش هم سال 54-5 و این قاعده رو نوشتم و همینجوری تو ذهنم مونده اون روایاتی که داشتم. همین بحث هم یادم اون وقت حالا بچگی تر کردم و حالا یادم نیست چجوری گم و جورش کردم. این قاعده مستند به روایتیه، این روایت اینه که اگر کسی بیدار شد لحظه ای مانده تا اذان تا طلوع آفتاب به شکلی که یک رکعت نماز با همه اون شرایطی که با سریع هم بخونه با همه اون سرعت اونها یه رکعت نمازش تو وقته و همین که میره تو رکعت دوم و رکوع دومش دیگه آفتاب طلوع کرده. در روایت داره که فَإِنْ سَلَّا رَكْعَةً مِنَ الْغَدَاتِ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسِ، یه رکعت رو خوند همین که رسید به رکوع دوم طلعت الشمس، حضرت بفرماید فَلْيُتِمْ وَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ، این تمام نماز رو بخونه و نمازش هم تمامه، یعنی حالا با روایات دیگه و بحثایی که داره اصلا نمازش دیگه این قضا و مافز مانا نیست، اصلا نماز نماز اداست. این در واقع روایت تعبیر شده به قاعده من ادرک، من ادرک رکعتن من السلات، من ادرک رکعتن من السلات فی الوقت فقط ادرک الوقت، یا ادرک السلات فی الوقت داره تعمیم میده وقت را. وقت برای همه عالم وقت پایان نماز صبح طلوع شمسه، همون لحظه ای که طلوع بوده، اما برای آدمایی که یه رکعتشون تو وقت خوندن برای اونا به نحو حکومت توسعه در وقت داده شده، وقت اون بقیه نمازم میگیره. که حالا اون یه سوالم اینه که اونم با تند بخونه و با همون سرعت مثلا اول، یا اینکه نه حتی میتونه با مستحبات 5 دقیقه طولش بده، ممکنه بگیم حتی اونم رو میگیره برای اون مثلا 5 دقیقه میشه رکعت اولشون، به رکوع دوم که رسید آفتاب طلوع کرد، ولی میدونه که میتونه مثلا طولش بده حالا بیاد سجده های طولانی رو انجام بده، نمیدونم مستحبات وسیعی رو قرار بده، 10 دقیقه طول بکشه، بازم میگه ادرک الوقت، نماز تمام خون در وقت. این توسعه در وقتی که در این روایت در مورد نماز صبح آمده، یه قاعده است، من قاعده من ادرکش میگم. اینجا مثال دوم برای این قاعده خصوصیت ذکر شده که در روایت که میگه من صلا رکعتم من الغدات، ممکنه کسی بگه که الغدات و نماز صبح این خصوصیت داره، این میشه همون اصالت الموضوعیه و عدم انقای خصوصیت. ممکنه هم که هست که کسی بگه نه، این من الغدات به عنوان یک در واقع فرد غالبیه که ذکر شده، غالبا این اتفاق برای صبح میفته، کسی از خواب بیدار نمیشه تو لحظه‌های آخر، خیلی آدم ها اینطور هستیه و احیانا اتفاق میفته، اما حالا تو ظهر مثلا مغرب یا توی شود که عشاء یا توی ظهر و عصر اونهایی که بگیم آخر وقتش خواب بمونه داشته این کم مصداق پیدا میکنه، نه اینکه مصداق پیدا نکنه، مصداق بیشتر این که رکعتی را در وقت بخواند و ناگهان طلوع بکنه و از وقت بره بیرون، غلبه یه مصداقیش ماله اون صبح. بلا بیان صبح وجهی نداره جز اینکه غلبه مصداقیه و القای خصوصیت میکنه. این قاعده من ادرک میاد علاوه بر نماز صبح در سایر صلوات یومیه هم جاری میشه. حالا آیا میشه از اونم رفت بالاتر حتی بگیم تو نوافل هم جاری میشه یا در فرائض غیر یومیه هم جاری میشه؟ اونا دیگه حالا بازم مراحل بعدیه که با بحثش کرد در خود قاعده. بنابراین اینم یه مصداقی از القای خصوصیته که اینجا ذکر شده. یه مثال دیگری هم اینجا ذکر شده که حالا قبل از این بود، اونم بد نیست. مثال دیگر که اینجا آمده اونم عرض بکنیم، البیعان و بالخیار ما لم یفترقا. اینم مثال دیگه، البیعان و بالخیار ما لم یفترقا، ظاهرش اینه که با یه کسیه که عقد از یک طرف میخونه، مشتری کسی دیگه، اونم عقد میخونه، میگه اینا تا تو مجلس واحد قرار دارن و بیرون نرفتن میتونن فسخ بکنن. این همون خیار مجلسه که البیعانو به خیار مالم یفتره با، یکی از اون انواع خیارات در فقه خیار مجلسه. مستندش هم این روایت البیعانو به خیار مالم یفتره با که آدرس روایت رو میشن. حالا ظاهر این اینه که دو نفر باشن. حالا اگر کسی یک نفر آمد به وکالت از دو نفر خرید و فروش کرد، وکالت تام داشت از دو نفر و اومد اینجا نشست و گفت که من این ماشین را که مال این آقاست و من وکیلشم میفروشم به اون آقا که اونم من وکیلشم و بعدم قبول میکنه و عقد حالا به نحوه صیغه یا معاتاد جاری میکنه خودش تو مجلس. آیا اون خیار مجلس برای اینم هست؟ تا وقتی که از اینجا بلند نشده و نرفته میتونه اینو فسخ بکنه، یا اینکه نبیه هست و دیگه نمیتونه خیار مجلس اینجا نیست؟ باید ببینیم البیعان و بالخیاری که در کلام امام اومده شامل اینم میشه نمیشه. ظاهرش نمیشه. چرا؟ برای اینکه تسمیه هست البیعان، یعنی بایع و مشتری که دو نفر هست، مالن یفترقام یعنی تا وقتی ازم جدا نشد. اما ممکنه کسی بگه این خصوصیت ها الغا بشه، دو نفر بودن و عدم افتراق این الغا میشه. روح کلام اینه که با در واقع بیع و شرایی انجام شده و از مجلس هم این شخص بلند نشده. این منطقه چون غالبا بایع و مشتری دو تا هستند و در یه جا با هم عقد می‌بندن این تعبیر آمده، ولی روح خیال اینه که عقد و شرای انجام شده و مجلس عقد و شران به هم نخورده. این خصوصیت بیعان دو نفری و مالم یفترقا که اونم مبتنی بر دو نفریه، اینا الغا میشه. عقدی که جاری شده در یک مجلس و مجلس هم ادامه داره، این خیال درش هست. اینا میان نوع الغای خصوصیته. این سه تا مثالی که برای این ذکر شده به عنوان اینکه گاهی قیود را ما الغا میکنیم به خاطر اینه که عرف میگه این قید قید غالبیه، احترازی نیست. این وجهیست که حالا به بیانی که عرض کردم هست. حالا بررسیش انشاءالله یک شنبه.